لحظات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو آرزو میکنیم. انشاءالله که در عین صحت و سلامت باشید. برنامه گفتگوی روز رو در این ساعت تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو گفتگو.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به موضوع کاپیتولاسیون و اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه علیه پذیرش کاپیتولاسیون در رژیم پهلوی. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
کاپیتولاسیون که در زبان فارسی به آن قضاوت کنسولی میگویند، در تاریخ قوانین بین الملل به معنای هر گونه موافقتنامه است که در آن یک کشور به کشور دیگر پروانه میدهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی میکنند استفاده کند. یکی از بزرگترین خیانت‌های حکومت پهلوی پس از قیام 15 خرداد 1342 که زمین ساز تبعید امام خمینی به خارج از کشور به شمار می‌رود، تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی بود. برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان برای شاه اهمیت داشت، به ویژه که وی برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی مورد نظر کاخ سفید زیر فشار امریکا قرار گرفته بود. در این شرایط احیای نظام کاپیتولاسیون با هدف اعطای مسئولیت سیاسی و کنسولی به اتباع امریکایی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفت. در پی این مصوبه امام خمینی در 4 آبان 1343 اقدام رژیم در تصویب این لایحه را مورد انتقاد شدید قرار داد. سخنان حضرت امام طوفانی عظیم در جامعه به پا کرد که رژیم انتظار آن را نداشت. لذا آن حضرت را در 13 آبان همان سال دستگیر و به ترکیه تبعید کردند. با این همه با ادامه مبارزات امام و مردم، 3 ماه پس از پیروزی انقلاب به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب شورای انقلاب اسلامی در 23 اردیبهشت ماه سال 1358 حق کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن برای همیشه و به طور نهایی لغو شد.
از دانش شنونده در این برنامه از گفتگوی روز، همونطور که عرض کردم و در این بخشم با هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به اعتراض و افشاگری حضرت امام رحمت الله علیه علیه پذیرش کاپیتولاسیون در رژیم پهلوی که در سال 1343 اتفاق افتاد. آقای دکتر محمد باقر نوذری، مدرس دانشگاه، و آقای دکتر سعید قربانی، پژوهشگر مسائل سیاسی، در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای نوذری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر قربانی و شنوندگان محترمتون.
آقای قربانی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و ای دکتر نوذری و شنوندگان عزیز عرض سلام ادب دارم در خدمت
شما. خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم آقای نوذری، با شما بحث رو آغاز می‌کنیم. یک سوالی که در ابتدا مطرح میشه این که اساساً کاپیتولاسیون به چه معنا هست، چه تعریفی داره، چه ویژگی‌هایی داره و از چه زمانی در رژیم پهلوی مطرح شده بود و رفت به سمت پذیرش کاپیتولاسیون که در مقطع سال 43 مورد اعتراض حضرت امام هم قرار گرفت، و بعد برسیم به اتفاقات و بازتاب‌هایی که بعد از اون شاهد بودیم.
بله، ببینید، کاپیتولاسیون از به معنای مصطلحش در واقع قضاوت کنسولی هست و اصطلاحی هست که در واقع بر اساس اون، یعنی قراردادی هست که بر اساس اون اتباع یک کشور در کشور مهمان از قوانین اونجا مستثنا میشن و در صورت وقوع جرم یا در واقع جنایتی بر اساس قوانین کشور خودشون محاکمه میشن. خب یک سابقه طولانی داره و در واقع برمیگرده اصلش به زمانی که قدرت‌های اروپایی در قالب کشورهای استعمارگر با شرق مواجه شدن، خصوصا کشورهای اسلامی از زمان امپراتوری عثمانی یک امتیازاتی به اروپایی ها داده شد، در واقع اونها بر اساس قوانین جوامع اسلامی اینها نمیتونستن اون مناسبات خودشون رو پیش ببرن، بر همین اساس از دولت های اسلامی اون موقع، حالا خصوصا ایران و عثمانی، میخواستن که به اتباعشون یک مسئولیت هایی داده بشه. حالا در ایران بعد از قرارداد ترکمنچای بود اینجا، خب بعد از اون شکست این در واقع به ایرانیا تحمیل شد، یعنی اتباع روس تو ایران اگه مرتکب هر گونه خطایی میشدن اینها اون قوانین جاری کشور برای اینا اعمال نمیشد، بلکه بعد بر اساس قوانین کشور روسیه اینها محاکمه میشد. تو سال 1307 این لغو شد به ظاهر، در واقع چون اصلا قبلش این اتفاق افتاده بود، یعنی بعد از انقلاب اکتبر لنین اومد و همه اون قراردادهایی رو که روس‌ها یا تزارها با کشور دیگه داشتن اینو لغو کرده بودن، به تبع اون شرایط جهانی هم پیش اومده بود، همه کشورها به این سمت رفته بودن. اتفاقا ما خیلی دیرتر از بقیه از این معاهده، از این قراردادها خارج شدیم. این در واقع لغو شده بود و به عنوان یک امتیاز هم تو کل دوره پهلوی اول روی مانور داده میشد. اما تو دهه 40 مجموع اتفاقاتی افتاد که زمین ساز احیای دوباره کاپیتولاسیون تو ایران شد. یکیش این بود که آمریکایی‌ها تو زمان کندی به این نتیجه رسیده بودن که کشورهای مثل ایران که وضعیت اقتصادی مناسبی نداشتن و ثبات سیاسی نبود، این هر آن احتمال داشت که به دامن کمونیست بیفتن. یک اصطلاحی هم بود همون موقع، ظاهرا توی یک دیداری بین رئیس جمهور آمریکا و خروشچف اونجا گفته بود که ایران مثل یک سیب گندیده ایه که به زودی تو دامن کمونیست میفته. و این آمریکایی‌ها رو ترسونده بود. ایران بالاخره مرزهای طولانی با شوروی داشت و اینا خطر کمونیست رو احساس میکردن. در نتیجه دولت ایران رو ملزم به اجرای یک سری قوانینی کردن که تو حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی اینا یک سری اصلاحات باید انجام میشد. این مقدمه این شد برای اینکه آمریکایی‌هایی که قرار در قالب این طرح به ایران بیان از یک سری مسئولیت‌های حقوقی جزایی برخوردار بشه. مکاتباتش از زمان علی امینی شروع شد، در زمان دولت علم این نامه‌نگاری انجام شد، به دولت رفت، ولی طرح در زمان دولت حسن علی منصور تصویب شد. مرداد ماه تو مجلس سنا رفت و تو مهر ماه تو مجلس شورای ملی با شتاب تصویب شد. این رو در قالب یک لوایح دیگه به مجلس بردن و این رو تصویب کردن. با این وجود همونجا 61 نفر ظاهرا با خود تر مخالفت کردن. حالا بخشش ظاهری بوده، ظاهرا بخشش هدایت شده بوده، ولی باز بعضا همونجا هم کسایی بودن که مخالف این موضوع بودن. و شما اسناد رو که میبینید همون زمان تو سطح جامعه واکنش های منفی فراوان نسبت به این موضوع اتفاق میفته که طرحی که بالاخره با هر دلیل 1307 ملغا شده بود دوباره تو ایران احیا شده و یک نوع تحقیر ملی و سرخوردگی ملی رو ایجاد میکرد. همین زمان اخبار به امام میرسه. بالاخره روحیه امام هم مثلا اینجوری بود که از هر موضوعی حتما باید مطلع میشدن، همه ابعاد رو بررسی میکردن. بعد از اینکه مطمئن شدن که در واقع این لایحه تصویب شده، تو آبان ماه دوم آبان یک جلسه برگزار میشه تو قم و دو روز بعد حضرت امام سخنرانی معروف خودشون رو علیه این مصوبه اعلام میکنن، که همون زمان یک روز بعدش امام یک اعلامیه ای رو منتشر میکنه، در سطح وسیع تو سراسر کشور خصوصا تهران پخش میشه و بقیه ماجرا که شما بعد ادامه راجعش صحبت میکنیم، که 13 آبان دیگه رژیم تصمیم میگیره که امام رو تبعید کنه به ترکیه.
به علت تلاش رژیم برای اینکه این لایحه یا این طرح رو به صورت مخفیانه و شاید بشه گفت غیر رسمی به صحن مجلس برد و به تصویب رسون، نگرانی از همین بازتاب ها بود که چه از طرف حضرت امام، سایر علما و همچنین نگرانی از واکنش های مردمی؟
بله بله قطعا همینجور بود، چون همونجا تو هیئت دولت هم ظاهرا تو وزارت امور خارجه یک مخالفت هایی بوده، این رو خیلی ها نمیخواستن که این انگ در واقع وطن فروشی بهشون بخوره. به این خاطر خود دولت حتی اون جلسه مجلس سنا رو تو روز تعطیل برگزار کرد و اون جلسه ای هم که تو مجلس شورای ملی بود باز به همین صورت در قالب طرح‌های دیگه‌ای، و اونجا خود حسن علی منصور در پاسخ به مخالفین دروغ‌های فراوانی هم میگه، یعنی اونجا سوال میشه که این شامل همه مستشاران هم از منصوبان و خانواده اینا هست، که اونجا میگه نه اینجوری نیست و خلاصه با در واقع دروغ‌هایی که میگه این بقیه رو بالاخره از قبل هم حتما آمادگی داشتن یا راضی میشن و این موضوع رو تصویب میکنه.
متشکرم آقای قربانی. آقای نوذری اشاره داشتن به سخنرانی 4 آبان حضرت امام، یه قدری در مورد این سخنرانی معروف صحبت بکنیم. عبارات این سخنرانی خیلی مشهور شده، از جمله سخنرانی‌های بسیار معروف حضرت امام هست در سال‌های آغازین نهضت انقلاب اسلامی. علت اعتراض حضرت امام و واکنش ایشون به پذیرش کاپیتولاسیون چی بوده؟
ببینید من بحث خودم با یه آیه قرآنی شروع میکنم، بعد وارد بحث اصلی و سوال از تالی میشم. قرآن تو سوره نساء آیه 141 میفرماید لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی هیچ راه تسلط کفار بر مؤمنین قابل پذیرش نیست، یعنی هیچ اسلام از لحاظ تئوری هیچ مسیری که کفار بتوانند بر مسلمانان، چرا گفتم تئوری؟ چون در عمل بر اساس پیروی و تبعیت از بحث نظری هست که اگه تابع قرآن باشن بر اساس مبانی قرآنی جلو برن، تو عمل نیست این اتفاقی نمیفته. قرآن میگه هیچ مسیری هیچ ابزاری برای تسلط کفار بر مسلمین نیست. امام قبلش اجازه بده من یه تعریفی از کاپیتولاسیون از منظر خود امام مطرح کنم. امام میگه عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند، قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشان، با خدمهشان از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. ببینید این عمق نگاه امامو میرسونه. ببینید همین که آقای دکترم مطرح کردن، از خبرنگارا از حسن علی منصور میپرسن که آیا صرفاً بحث مستشارای نظامی اینجا مطرح هست یا نه، یعنی ممکنه بعدین مثلا بحث خانواده‌هاشون مطرح بشه، بحث اون اداراتی که مرتبط میشه با اینا مطرح میشه. ایشون اونجا به قول آقای دکترم فرمودن به دروغ گفتن که نه اینطوری نیست، ولی تو تعریفی که امام مطرح میکنه تو این بیانات نشون میده که نه بحث مستشارای نظامی اینجا مطرح نیست، اینجا بحث کارمندا هست. و جالب است تو این سفارت آمریکا میگه دولت ایرانو، تو خود سفارت آمریکا میگه اینو دولت ایرانو مستجاب کنید که بحث صرفا مستشاران آمریکایی نیستا، یعنی ذیل این ما به ادارات، ما به سازمان ها و تبعه‌های، یعنی کار به جای رسید که قشنگ تو اون بیاناتش هست، یعنی به صورت مکتوب آورده، میگه باید کل تبعه‌های آمریکایی در ایران مسئولیت داشته باشن، مسئولیت قضایی داشته باشن. بعد جالبه امام از 3 محور مسیر مبارزه رو جلو میبره. یک بحث مبارزه با استعمار خارجی است که امام تو بحث‌های مختلفش هست، مبارزه با استبداد داخلی است. اگه دقت کنید داخل خود عرض کنم سخنران امام در اعتراض به کاپیتولاسیون اولین محوری که نشانه میگیره اون نظام آمریکاست، میگه منشأ گرفتاری ما آمریکاست، یعنی میگه هر سوی پیشینه که تو کشور داره اتفاق میفته درست استبداد داخلی به عنوان عمال آمریکاست، ولی نشأت گرفته از این فتنه بزرگ از آمریکاست که بعدا میگه شیطان بزرگ آمریکا، شیطان بزرگ است. بعد دفاع از اسلامیت کشور، کشور، یعنی مبنای اول میاد در مقابل آمریکا بحث رو مطرح میکنه، بعد آمریکا میاد بحثای خود محمد رضا پهلوی و وکلایی که تو مجلس هستن به اینا حمله میکنه، بعد میاد چی میکنه؟ بعد میاد مردم عادی رو آگاه میکنه، بگید ببینید کاپیتولاسیونی که میخوام بیارن اینه اینه اینه، یعنی عزت ما پایکوب میشه، استقلال ما کنار میره. بعد بس اسلام مطرح میکنه، میگه اسلام در خطر است. چجوری اسلام در خطر است؟ ما تو قانون مشروطه قوه قضایی ذیل روحانیته، یعنی روحانیت باید نظارت بکنن، ولی از دوره رضا شاه بحث قضاوت اینا باز از روحانیت گرفته میشه و ذیل اینا. و امام اینجا یه جمله‌ای داره: وکلای مجلس سنا خیانت کردند، وکلای مجلس شورا آنهایی که رأی دادن خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند، دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند، من عزلشان کردم، از وکالت معزولند. ببینید اینجا اقتدار امام به عنوان یک امام داره به عنوان اینجا شهروند داره چیز میکنه، اعتراض میکنه به مسئله، چون قضیه کاپیتولاسیون باعث عرض کنم خدمت شما فلج شدن قوه قضاییه یک کشور میشه. بعد اینجا دلیل این که امام اعتراض میکنه یه بحثش بعد من این جمله اول قبلش بگم که های دکترم گفتن که آمریکا ترسش این بود که ایران به سمت کمونیسم بره. اینجا هم یه اون بصیرت امامو میرسونه. امام میگه آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دوتا اینا بدتر. یعنی غیر مستقیم به نظام استعماری میگه که دیگه بفهمات حالا با کی طرفی، با کیا طرفی. بعد عرض کنم خدمت شما اینجا امام یه چیزی که مطرح میکنه و از خود بیاناتیشون در اعتراض به کاپیتولاسیون مطرح میشه، به نظر میرسه بحث جدال کفر اسلام داره مطرح میکنه. یعنی چرا ما تو قضایای مختلف انجمنهای ایالتی ولایتی داشتیم و بحثای دیگه که اتفاق افتاد، تنشهایی که بین دولت و مراجع و روحانیت اتفاق میافتاد، چرا اونجا امام نمیگه اسلام در خطر است؟ چرا نمیگه علمای اسلام من اعلام خطر میکنم؟ چرا این مطالب نیست؟ این نشون میده که بحث عرض کنم خدمت شما کاپیتولاسیون اسلامو به عنوان مبنا قرار داده، یعنی تعارض بین کفر و اسلام هست، چون نظام استعماری در قضیه 1342 ضربه سختی رو از روحانیت خورد، از خود روحانیت که نخورد، از بحث اسلام خورد، و به خاطر همین قضیه در صدد هست که این اسلامو تضعیف کنه. خب چجوری اسلامو تضعیف کنیم؟ یک، ورود فرهنگ غربی به ایران. چجوری؟ ورود چندین هزار مستشار و در ذیل مستشاران نظامی ورود افراد سازمانی و تبعات و اون تبعهای آمریکایی که وارد ایران میشن، همگام با خودشون فرهنگ غربی هم وارد میشه. جالبه اونایی که سنشون میرسه باشون حالا به صورت مستند آدم صحبت میکنه، وضعیت فرهنگی شکل گرفته در اون دوران رو وقتی برای آدم تداعی میکنن واضح هست که اصلا اومده یه فرهنگ به قول امام استعماری رو در مقابل فرهنگ اسلامی قرار بده، و امام اونجا رو داره میبینه. امام داره فرهنگ اسلامی در مقابل که خود امام میگه اسلام ناب آمریکایی و اسلام ببخشید اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی، اینجا بس اینجا داره اتفاق میفته.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای نظری اشاره کردید که خود دولت هم یک نگرانی هایی رو اون موقع داشت قبل از تصویب، و حتی اون سوالی که از شما پرسیدم که چرا مخفیانه این کار رو انجام دادن، نگرانی از انگ وطن فروشی رو بیان کردید که داشتن. چرا علارغم وجود این نگرانی و اینکه میدونستن چه چیزی داره تصویب میشه، بازم به سمت تصویب و تلاش برای اجرای اون رفتن؟ چه فشاری علیه دولت و رژیم پهلوی بود که حتما چون این قانونی در کشور حاکم باشه؟
درسته. قبل از این که من به سوال شما پاسخ بدم، چون تو صحبت‌های قربانی بود که قرارداد ویان، من توضیح فقط راجع به این قرارداد بدم، چون بر ذیل این قرارداد بود که این در واقع تعیین لایحه به مجلس اونجا تصویب شد. قرارداد ویان قراردادی بود که تو 1961 یا 1340 هجری شمسی کشورهای مختلف تو ویان معاهده ای رو امضا کردن که بر اساس اون دیپلمات های هر کشوری تو کشور میزبان از مسئولیت حقوقی بعد. خب اینم ببینید تعداد دیپلمات های هر کشور مشخصه، 34 نفر بیشتر. حالا تو ایران اتفاقی که افتاد این بود که در ذیل قرارداد وین بود که تو مجلس مطرح شد.
ایران اون قرارداد رو امضا کرده
بود. بله ایران هم امضا کرده بود. ذیلش این میشد در صورتی که این اصلا اون نبود. اون بعد برای دیپلمات های سیاسی بود، اینجا مستشارانی بود که خیلی هاشون در واقع تو حوزه های مختلف اداری و فنی اینجا بودن که بر اساس آمار شاید نزدیک 10,000 آمریکایی اون موقع تو ایران بود. اینا همشون شامل این قانون
به نام اون قرارداد میخواستن که بله بهره برداری داشته باشن.
خود منصور این لایحه رو ذیل اون قرارداد وین معرفی کرد که اونجا باز کسایی اعتراض کردن. خب در واقع عمق مسئله رو میدونست. پس این قرارداد وین یک مسئله متفاوتی از این کاپیتولاسیون،
یعنی قرارداد بین المللی بود که خیلی از کشورها پذیرفته بودن از جمله ایران
که این همچنان هم این جاری و ساری هست. اما ترس رژیم پهلوی چی بود؟ ببینید رژیم پهلوی تو اون مقطع مورد نظر تحت فشار قرار داشت. یکیش این بود که مستقیما که تو بیانات حضرت امام هم تو اون سخنرانی هست که مسئله یک وامی بود که وام 250 میلیون تومانی که اون موقع قرار بود آمریکایی‌ها به دولت ایران بدن. یکی از شروط اهدای این وام ظاهرا تصویب این مسئله بوده و در واقع آمریکایی‌ها می‌خواستن اینجوری یک امتیازی به شهروندان خودشون بدن، چون آمریکایی‌ها بعد از کودتا اینها نفوذ گسترده‌ای تو همه سطوح داشتن و در واقع ایران رو، این یه واقعیت هست که ایران رو دیگه جزو اون مناطقی که کاملا تحت سیطره خودشون بود می‌دونستن. انگلیسی‌ها هم که تقریبا به حاشیه رفته بودن. به این خاطر این موضوع تصویب برای اونا خیلی مهم بود، این لایحه، برای اینکه تایید میکرد اون برتری و هژمونیشون رو تو ایران. و خب خودش علی امینی، یعنی اینقدر اینا قدرت داشتن که بعد از خود علی خود شاه رفت به آمریکا و اونجا خودش تعهداتی داد که شما بعدش میدید که به محض اینکه میاد علی امینی رو برمیداره و خودش انقلاب سفید رو مطرح میکنه که اون مواردش هست. خب آمریکایی‌ها دنبال این بودن. از اون طرف بالاخره دولت هم میدونست که واکنش‌های در واقع عمومی نسبت به این موضوع قطعا براشون ایجاد مشکل میکنه، کما اینکه شما میبینید که چند ماه بعد خود منصور ترور میشه. خب اینا از تبعات همین اقدامی بود که جامعه نمیپذیرفت و تو این فضا این اتفاق میفته که آمریکایی‌ها تو ایران نفرت مردم نسبت به اینا یک نفرتی در حال شکل گرفتن هستن، یعنی خصوصا بعد کودتا هم که این بیشتر شده بود و گزارش ها و اسناد فراوانی هم هست که بعد از این قضیه حملات فراوانی از روی مردم نسبت به مستشارای آمریکایی اتفاق میفته. در واقع آمریکایی ها میخواستن که اون حضورشون رو در ایران قانونی کنن و برای اون شهروندایی که داشتن اینجا یک سری امتیازات و مسئولیت ها بگیرن. خب اینا میدونید قبلا تو بحث کاپیتولاسیون تو دورای قاجار اینا بحث قوانین مدنی ایران رو مطرح میکردن، میگفتن که قوانین شما سکولار نیست و در ما شهرونده ای ما اینجا نمیتونن بر اساس این قوانین اون مراودات خودشون انجام بده. بعد از ما این که خب تو رژیم تو دوره رضاخان شما قوانینی رو دارید که بر مبنای همون سکولاریسم هست، اینها دیگه در واقع بهانه ای هم برای پافشاری برای این موضوع نداشتن، غیر از این که میخواستن اون حضورشون رو و اون صلابتشون رو تو ایران به اون دولت مردای ایران گوشزد کنن و در واقع برای شهرونداشون امتیازاتی رو بگیرن.
در واقع به علت اقدام مخفی دولت وقت ایران هم فشاری بود که از طرف دولت آمریکا بهش وارد میشد برای به ظاهر قولهایی که به دولت ایران داد، از طرف نگرانی از داخل و باستاپ‌ها و واکنش‌های مردمی هم داشتن، نه فقط نهضت روحانیت.
بله و اصلا یک مسئله دیگه هم هست که رجالی رو که شما اون موقع دارید رجالی هم که متاسفانه وابستگی دارن به خود آمریکایی. حسن علی منصور کسی هست که از کانون مترقی اومده، کانون مترقی که اصلا حمایت داره میکنه از برنامه‌های آمریکا تو ایران، یعنی اصلا حتی اون احزابی هم که هستن، حزب مردم، حزب ایران نوین، اینا حتی اون طرح‌هاشون هم بر اساس ایده‌ها و مشاوراتی که از آمریکایی‌ها می‌گرفتن داشتن اجرا میکردن. یعنی شما رجال استخونداری هم ندارید، یعنی افرادی هستن که اون رشدشون تو سلسله مراتب قدرت بر اساس یک بخشش وابستگی به بیگانگان بوده. حالا تو این شرایط هم قرار گرفتن، خوب طبیعتاً اراده‌ای هم برای مخالفت نداشتن، کما اینکه اینجاش مهم هست، همون کسایی هم که تو مجلس اومدن و علیه کاپیتولاسیون صحبت کردن، خیلی از اینا بعداً باهاشون برخورد شد. فرض مثلا سلیمان بهبودی که پسرش به علاوه معاون وزارت دربار بود، پسرش از مخالفین بود، خب این رو باش برخورد کردن، یعنی پدر رو شاد از رو داد برداشتن از معاونت وزارت دربار، پسرش هم تو دوره بعد راه ندادن. و اون اعتراضاتی هم که شد، خیلی هاش به نظر میرسه که باز هدایت شده بوده، یعنی مثلا یک فضایی به وجود بیارن که
یک ظاهرسازی ایجاد بکنه.
چون میدونید که ببینید وقتی که امام علی این موضوع با ما مرجع تقلید صحبت میکنه، تبعید میشه. چه جوریه با بقیه‌ای که مخالفت کردن برخورد نشود؟
بسیار خوب، از اون شنونده فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو افتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
امام عزیز ما، اون مرد یگانه تاریخ ما، به خاطر اعتراض به کاپیتولاسیون و مسئولیت آمریکایی ها که در ایران اون روز همه کاره بودند و امام ایستاد در مقابل طرح کاپیتولاسیون، به وسیله مزدوران آمریکا از ایران تبعید شد. با حال غربت، تنهایی، هیچ کس در اون روز در کنار امام در این تبعید نبود. البته دلهای مردم با امام بود، اما امام رو از خانش رو بودند و در غربت کامل او را از ایران تبعید کردند. امام در اون غربت در تبعید ایستاد، با کمال استقامت راه رو دنبال کرد و مردم را کم کم به مرور آورد وارد صحنه کرد، مردم را بیدار کرد، احساس استقلال و آرمان خواهی همراه با مجاهدتی که در اون هیچ خوف و ترسی وجود ندارد در مردم زنده کرد. مردم آمدن میدان، انقلاب پیروز شد.
آقای قربانی درباره سخنرانی حضرت امام در واکنش به موضوع کاپیتولاسیون صحبت میکردیم، چه اشکالات و چه معایبی رو حضرت امام نسبت به کاپیتولاسیون مطرح کردن؟
ببینید تو قضیه که آقای دکترم فرمودن، یه بحث مسئولیت دیپلماتیک داریم، یعنی همین الان هم تو وضعیت فعلی ما تو نظام بین الملل همین قضیه رو داریم. یه زمانی هست شما در راستای کار شما مسئولیت دارید که این برای بهتر و هرچه تعجیل در روند کار به خاطر این مسئولیت داده شده است که با آرامش فکری و روانی بتونین روند رو جلو ببره. یه زمانی هست شما از هر لحاظ، شما چه مستشار نظامی باشه و یا عرض کنم خدمت شما یا تبعه های دیگر آمریکایی که هستن، از هر لحاظ، یعنی هم از لحاظ آزادی فکری، هم از لحاظ آزادی فرهنگی که اینجا توضیح خواهم داد، و این مسئولیت ها داده بشه. یعنی شما زندگی که تو آمریکا داری، جالبه من یه کتاب اینجا آوردم، فساد فرهنگی، یعنی اون عرض کنم خدمت مفسده هایی که تو جامعه اتفاق میفته، صدای خود سفارت آمریکا نسبت اینا در میاد، یعنی با توجه به نظر سنجی هایی که میشه اینور اونور، نشون میده که اینا تنفر های همونچه که آی دکتران فرمودن، یه تنفری رو در مردم دارن ایجاد میکنن نسبت به فرهنگ غربی و فرهنگ آمریکایی. چرا؟ چون فضای کشور یه از کنم یه فضای مذهبی، فضای فرهنگی، فضای منبعث از اسلامه، بخاطر همین یه فضایی که از غرب میاد بدون اینکه خیلی اصلا آشنایی ندارم با این فضا، بخاطر همین مورد نفرت مردم قرار میگیره. ببینید هم همین معایب مطرح میشه. ببینید الان تو کشور، تو قانون اساسی یک کشور، مهمترین مسئله که امام میگه رکن یک کشوره قانون اساسیه. یعنی چه؟ ما قبل از قانون اساسی، قانون اساسی مشروع، قانون مشروطه را داشتیم و بنابراین حالا پادشاه باشه یا هر حکومتی باید بر اساس قانون جلو بره. این بحث کاپیتولاسیون با توجه به اون چیزایی که